أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. بعد از اینی که ایشون به عنوان مقدمه تذکراتی رو دادن، گفتن که باید بیایم از موضوع فلسفه که مفهوم وجود هست بحث بکنیم. ایشون در درس 23 گفتن که مفهوم وجود بدیهی است و نیاز به تعریف نداره. در درس 22 ایشون شبهه ای رو مطرح میکنن و در مقام جواب اون شبهه سلام علیکم، و الا اصل بحثش واضحه و خیلی توضیحی نمیخواد. مقدمه این بحث اینه که ما در مباحث الفاظ یک بحث مشترک لفظی داشتیم و یک مشترک معنوی. مشترک لفظی لفظ واحدی است که معانی متعددی داره، در برابر مشترک معنوی که لفظ ما واحده، معنا واحده، ولی بر مصادیق مختلفی حمل می شود که به میگه مشترک معنوی. خب ما در نگاه اول برامون خیلی واضحه که مفهوم وجود یه مفهوم یا 10 تا مفهومه، یک مشترک معنویه، و مشترک معنوی است که بر افراد متعددی حمل می شود، به علاوه اینی که مشترک معنوی هستش که به شکل متواتی حمل نمی شه بر مصادیق مختلفش، بلکه به شکل مشکک حمل می شه. در برابر این نظر که ایشون می فهمن خیلی واضحه، بعضی از متکلمین دوچار مغالطه شدن. یک نگاه عام داره، یک نگاه یه ذره خاص‌تر. بعضیشون گفتن اصلا وجود مشترک لفظی است به نحو عام. یعنی چی؟ درباره هر چیزی وقتی که وجود به کار می‌رود به معنایی به کار می‌ره غیر از مورد دیگه. یعنی وقتی که میگیم الانسان و موجودون، موجود به یک معنا به کار می‌ره. وقتی که میگیم الحجر و موجودون، موجود به یک معنای دیگه به کار میره. خب به چه معنای به کار میره؟ میگن که به معنای همون موضوع است. یعنی وقتی که میگیم الانسان و موجودون، انگار گفتیم الانسان و انسانون. وقتی که میگیم الحجر و موجودون، انگار گفتیم که الحجر و حجرون. بعضیشون یک مقدار متعادل ترن، گفتند که نه، وجود دو تا معنا بیشتر نداره. یک معنایی است که ما در نگاه عرفی برای اشیاء مختلف به کار می‌بریم، میگیم در موجوده، دیوار موجوده، گل موجوده، کتاب موجوده، به این معناست. این یک معناست. اما یک معنای دیگری هم دارد هنگامی است که ما برای خداوند به کار می‌بریم که الله تعالی موجودون. میگه آقا یا مگه میشه ما هم برای ممکنات که مخلوق خدا هستن موجودون رو به کار ببریم و هم برای خدایی که خالق عالم است کلمه موجودون رو بخوایم و به کار ببریم؟ نمیشه. برای این که سنخیت بینه، یعنی هم رتبه بودن بینه علت و معلول وجود ندارد، پس ما مفهوم واحد رو برای خدا و برای ممکنات به کار نمیتونیم ببریم. به عبارتی اینها خلط کردن از یک جهت بین مفهوم و مصداق. یعنی اینها خیال کردن که چون مصداق خداوند با مصداق بقیه موجودات عالم، یا مصداق در با مصداق دیوار با مصداق پنجره متفاوته، خیال کردن که پس مفهومی هم که بر اینها باید صدق بکنه باید چی باشه؟ متفاوت باشه. یا به بیان دیگه، اینها بین مفاهیم فلسفی و مفاهیم ماهوی خلط کردن. در مفاهیم ماهوی اگر دو تا چیزی شبیه هم باشن، صفات شبیه هم داشته باشن، مفهوم واحدی برشون صدق میکنه. به این میگیم کتاب، به اونم میگیم کتاب. حالا یکی ممکنه جلد شمیز باشه، یکی جلد مثلا گالینگور باشه، ولی دو تاش یه خصوصیات مشترکی دارن. بعد گفتن خب حالا پس خدا که بی‌نهایت و واجب به ذات، به او بگیم موجود، به بقیه چیزا هم بگیم موجود، این چه کاریه؟ در حالی که این خاصیت مفاهیم ماهویه، در حالی که مفهوم وجود مفهوم فلسفی است که نشان دهنده اون جهتی است که مفهوم داره انتزاع میشه و لازم نیست مصادیقش همه هم رتبه و هم شکل باشه. ایشون برای اینکه این نظر رو رد بکنن میان در واقع سه تا اشکال وارد میکنن. دو تا اشکال ناظر به کسانی است که مفهوم وجود رو مشترک معنوی میدونن بین همه اشیا، یک اشکال فقط برای اون کسانی است که بین واجب و ممکن میگن مشترک لفظیه. اون دو تا مورد اول چیه؟ میگن اشکال اول یک، در واقع از راه قیاس استثنایی وارد میشن، از راه رفع تالی. میگن اگر وجود مشترک لفظی باشد مستلزم آن است که تمامی حلیات بسیطه به حمل اولی برگردند. یعنی چی؟ یعنی اینا گفتن وجود در هر قضیه‌ای به معنای همون موضوعشه. یعنی الانسان و موجودون یعنی الانسان و انسانون، الحجر و موجودون یعنی الحجر و حجرون. خب پس اگر شما یک حلیه بسیطه داشته باشید یا مفاد کانه تامه داشته باشید که میخواد اصل وجود رو اثبات بکنه، این برمیگرده به چی برمیگرده؟ به حمله اولی برمیگرده که اتحاد مفهومی دارن. و تالی باطلون، واضحه که تالی باطله، که حلیه بسیطه غیر از حمله اولیه، چون حلیه بسیطه جز حملهای شایع به حساب میاد که موضوع محمول اتحاد مفهومی ندارن. این اشکال اول. اشکال دوم لازمش اینه، اگر وجود مشترک لفظی است بین همه موجودات، مستلزم آن است که اگر موضوع فهمیده بشود محمولم فهمیده بشود، و برعکس اگر محمول فهمیده بشه موضوع هم چی بشه؟ فهمیده بشه. در حالی که ما مواردی داریم که ممکنه موضوع فهمیده نشه اما محمول وجود داره فهمیده میشه. آقا یه چیزی که تا حالا اصلا نمیدونیم چیه، خب اینجا ممکن است من مفهوم موضوع رو نفهمیدم. بچه من تا حالا بنزین ندیده مثلا، میگه بنزین هست یا نیست؟ خب این بنزین اگر موجودی که در ناحیه محموله میفهمه، موضوع رو هم باید چیه؟ بفهمه چیه و تصوری ازش داشته باشه. در حالی که با فهم موضوع لزوماً محمول فهمیده نمیشه. این اشکال دوم. اشکال سوم، برای جاییست که وجود مشترک لفظیست بین واجب و ممکن، ایشون استدلال اینه، اگر مفهوم وجود مشترک لفظیست بین واجب و ممکن، مستلزم آن است که یا بگیم نفی وجود بکنیم از خداوند، یا باید بگیم در رابطه با وجود او ما هیچی نمیفهمیم. بیان ملازمه یعنی چی؟ میگه ببینید، ما یکی از اصول اساسیمون اینه اجتماع و ارتفاع نقیزه، این چی هستش؟ محاله. خب اینها میگن وجود دو تا معنا داره، معنای یک که برای ممکنات به کار میبریم، معنای دو که برای واجب به کار میبریم. خب حالا معنای وجود در واجب چیه؟ خودشون هم میگن نمیدونیم به چه معنایه، فقط میدونیم یعنی معدوم نیست. حالا میایم کار داریم با اون معنایی که برای ممکنات به کار میبریم. الانسان و موجودون رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ میفهمیم. خب نقیض وجود چیه؟ عدمه. خب نقیض وجود چیه؟ عدمه. خب حالا میگه نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. خب میایم سراغ وجود شماره دو که بر خدا حمل میکردیم. این وجود شماره دو یا باید مصداق همون وجودی باشد که برای ممکنات هم کردیم، یا باید مصداق چی باشه؟ عدم باشد، چون اجتماع و ارتفاع نقیزه این محاله. اگر این موجودی که برای خدا حمل کردیم به همون معنا و مصداق همون وجود باشه که بر ممکنات هم کردیم، پس دوتا معنا نشد، چند تا معنا شد؟ یه دونه معنا شد. اگر بگید که این مصداق نقیز وجود است، لازمش اینه که نفی وجود بکنیم از خداوند تبارک و تعالی. اینها میخوام بگن خدا هست، در حالی که لازمه یه حرفش این هستش که خدا نیست. به عبارتی بعضی ها خیلی خواستن برن سراغ تنزیه. ما خب از طرفی نفی تشبیه از خدا، لیس کمثلهی شی، این لیس کمثلهی شی رو بگاهی اوقات انقدر پررنگ مطرح کردن که لازمش اینه که خدا عالمه یا نه. میگه نمیدونیم، ما صفت علم رو چون برای ممکنات به کار میبریم برای خدا نمیتونیم به کار ببریم. خب اگه علمو به کار نمیبریم پس چیو به کار ببریم؟ میگه عالم است یعنی جاهل نیست، ولی نمیخوایم صفتی به نام علم را بر خدا حمل کنیم. آقا این مغالطه مفهوم مصداقه. اینی که مفهوم علم یه مفهومه لزومی ندارد که مصادیقش هم چی باشه؟ هم رتبه باشن. اینها میخواستن بگن مصداق وجود خدا، مصداق علم خدا خیلی بالاتر از ممکناته. خب بگو بله، مصداق علم خیلی بالاتره. اینا آمدن صفت مصداق رو به چی نسبت دادن؟ به مفهوم. گفتن چون مصداق ها یکی نیست، پس مفهوم واحدی هم بر هر دوتا قابل حمل نیست، در حالی که این مصداق بارزه، مغالطه مفهوم مصداقه. اینها برای اینکه در دام تشبیه نیفتن، تنزیه رو انقدر قوی کردن که دیگه ما هیچ صفت ثبوتی برای خداوند نمیتونیم قائل بشیم. گاهی اوقات در مباحث کلامی به اینها میگن قائلین به الهیات سلبی. الهیات سلبی یعنی چی؟ یعنی ما علم رو نمیتونیم برای خدا اثبات بکنیم، اما جهل را میتوانیم نفی بکنیم. قدرت رو نمیتونیم برای خدا اثبات بکنیم، اما عجز رو از خدا سلب میکنیم. خب آیات رو چی کار بکنیم؟ همه صفاتی که در آیات قرآن کریم برای خدا اثبات کرده، همه رو برمیگرده به معنای سلبی. که جوابش چیه؟ میگیم قبول، همه سلبیه. ولی بالاخره نقیزان لا یشتمان ولا یرتفعان. اگر جاهل نیست پس چیه؟ عالم، اگه شأنیتش داشته باشه. اگر عالم جاهل نیست پس چیه؟ عالمه. اگر عدم نیست پس چیه؟ وجوده. پس اینها میخواستن خیلی تنزیه رو قوی بکنن، یه دفعه افتادن در دام لاعدریتی. میگن عالما نمیدونیم یعنی چی، هیچی دربارش نمیگیم، که اون هم بستن در فهم انسانه. آقای مشکی افشان بخون مفهوم وحدت مفهوم وجود.
وحدت مفهوم وجود. یکی دیگر از مباحثی که پیرامون مفهوم وجود مطرح شده این است که آیا وجود در معنای واحدی بر همه موجودات هم میشود و به اصطلاح مشترک
معنوی است،
یا اینکه دارای معانی متعددی میباشد و از قبیل مشترکات
لفظی. اگر میخواهید تعلیقه آقای فیاضی بر نهایه جلد 1 صفحه 35-36، همچنین رحیق مختوم بخش اول از جلد اول صفحه 251، ایشون میگن مشترک لفظی و معنوی خودش مشترک لفظیه. در جایی که وصف لفظ قرار میگیره با جایی که وصف مفهوم قرار میگیره، ایشون یک تفاوتی میذارن، تقریبا 4 تا تفاوت هم بینشون بیان میکنن. خواستید اینجا ها نگاه بفرمایید. تعلیق نهایی استاد فیاضی صفحه 35-36. البته اصل بحث مال آیت الله جوادیه. رحیق مختوم بخش اول از جلد اول فصل دوم از منهج اول صفحه 251. بخون آقای مشکف شد.
منچه این بحث از آنجاست که گروهی از متکلمین پنداشتن که وجود را معنای که به مخلوقات نسبت داده می شود نمیتوان به خدای متعال نسبت داد. از این رو بعضی گفتند که وجود به هر چیزی نسبت داده شود، معنای همان چیز را خواهد داشت. مثلا در مورد انسان معنای انسان را دارد و در مورد درخت معنای درخت را.
این پس نگاه اول که میگن مشترک معنوی است بین همه چیزها. خواستگاه این چیه؟ میخواد بگه آقا علت و معلول همسنخ نیستن. حالا یه وقت علت و معلول خدا رو یه جور بیان میکنه، بقیه رو همه رو تو یه دسته قرار میده. یه وقت میگن اصلا هر علت و معلولی حتی تو عالم این حکم رو داره. بفرمایید.
بعضی دیگر برای آن دو معنا قائل شدن، یکی مخصوص خدای متعال و دیگری مشترک بین همه مخلوقات. خواستگاه این شبهه خلط بین ویژگی های مفهوم و مصداق است، یعنی آنچه در مورد خدای متعال قابل مقایسه با مخلوقات نیست مصداق وجود است نه مفهوم آن، و اختلاف در مصادیق موجب اختلاف در مفهوم نمی شود.
آقای آینه چی بفرمایید؟
می توان خواستگاه آن را خلط بین مفاهیم ماهوی و فلسفی دانست. به این تقریر هنگامی وحدت مفهوم نشانه ماهیت مشترک بین مصادیق است که از قبیل مفاهیم ماهوی باشد، ولی مفهوم وجود از قبیل مفاهیم فلسفی است و وحدت آن فقط نشانه وحدت حیثیتی است که عقل برای انتزاع آن در نظر می‌گیرد و آن عبارت است از حیثیت طرد عدم.
پس یعنی نشون دهنده حدود وجودی نیست که لازمش باشه که خدا با بقیه اشیا هم رتبه و هم درجه و شبیه و مانند باشن. فقط میخواد بگه اگر این موجوده، یعنی طارد عدمه، میخواد بگه من هستم. وقتی که میگیم الله تعالی موجوده، میخوایم نفی عدم بکنیم. ولی نمیخوایم بگیم این دوتا وجود حتما باید چجوری باشن، هم رتبه و شبیه هم و هم شأن باشن. اینو نمیخواد بگه. ادامه بده آینشی.
فلاسفه اسلامی در مقام رد قول اول بیانات ایراد کردند، از جمله آن که اگر وجود بر هر چیزی که هم میشود معنای همون موضوع را میداشت، لازمش این بود که هم در حلیات بسیطه که از قبیل حمل شایع است به حمل اولی و بدیهی برگرد.
دیروز گفتیم حلیه بسیطه یعنی قضایایی که محمولشون وجود و موجوده. میگیم انسان هست، انسان موجود است. در برابر حلیه مرکبه که میگیم انسان عالم است. اینا دوتاش حمل شایع هستند که موضوع و محمول مفهوم واحدی ندارن. در برابر حمل اولی که موضوع و محمول مفهومن چیه؟ واحده. خب اگر موجود به معنای همون موضوعه، پس الانسان و موجوده، یعنی الانسان و انسانو. خب وجدان اگر کسی داشته باشه میفهمه که بین این دوتا معناش متفاوته. ادامه بدید.
حمل اولی و بدیهی برگرد و نیز شناخت موضوع و محمول آنها یکسان باشد، به طوری که اگر کسی معنای موضوع را ندانست معنای محمول را هم نفهمد.
خب این ادامه‌ش. پس یک، لازمش اینه که حلیه بسیطه به حمل اولی برگرده. اشکال بعدی اینه که شناخت موضوع و محصول اگر چیز باشه، لازمش اینه که اگر کسی معنای موضوع نداشت معنای محمول را هم نباید بفهمه، در حالی که میفهمه. بچه من نمیدونه که مثلا بنزین چیه، نمیدونه الکل چیه، ولی اگر گفتم الکل هست، هست و میفهمه، اما میگه آقا الکل نمیدونه، بابا الکل چیه، در حالی که لازمه این حرف اینه که اگه موضوع نفهمید محمود رو هم در حالی که میفهمه. بخون آقای پوازی.
و برای رد قول دوم بیانی دارند که حاصلش این است: اگر معنای وجود در مورد خدای متعال غیر از معنای آن در مورد ممکنات میبود، لازمش این بود که نقیض معنای هر یک بر دیگری منطبق گردد، زیرا هیچ چیزی نیست که یکی از نقیضین بر آن صدق نکند. مثلا هر چیزی یا انسان است و یا لا انسان، و نقیض معنای وجود در ممکنات عدم است. حال اگر وجود به همین معنای مقابل عدم به خدا نسبت داده نشود، باید نقیض آن عدم به آفریدگار نسبت داده شود و وجودی که به او نسبت داده می شود در واقع از مصادیق عدم باشد. به هر حال کسی که ذهنش با چنان شبهه‌ای مشوب نشده باشد، تردیدی نخواهد داشت که واژه وجود و هستی در همه موارد به یک معنی به کار می رود و لازمه وحدت مفهوم وجود این نیست که همه موجودات دارای ماهیت مشترکی باشند.
خب این به خاطر شبهه‌ای بود که بعضی از متکلمین بلخص در فضای اسلامی اینو بحث کردن، و این البته منحصر در متکلمین مسلمان و اسلامی نیست. این حرف کسانی است که قائلین به الهیات سلبی هستند. ما حتی در الهیدانان مسیحی و قبل از اونها در الهیدانان یهودی هم قائلین به الهیات سلبی میبینیم، که برای این که میخوان بگن خدا و مخلوقات در یک رتبه نیستن، حتی مفهوم واحدی رو برای اون دوتا حمل نمی کنن. مسئله بعدی خیلی ربطی به متکلمین اسلامی اینها نداره. ریشه بحث مباحث فلسفه غربه، بلاخص جناب آقای کانت. ایشون میگه آقا یه چیزی که سرش دعوا نیست و واضحه که ما معنای وجودی رو داریم بحث میکنیم که معنای مستقل است. به عبارتی معنای وجودی رو بحث میکنیم که معنای اسمی است و در ناحیه محمول قضایا میتواند قرار بگیره، که بهش میگن وجود محمولی. اصطلاحا بهش میگن وجود، یعنی چی؟ الانسان و موجودون. خب این معنای وجود کجا قرار گرفته؟ در ناحیه محمول قرار گرفته. یا میگیم که الکتاب و موجودون، این هم در ناحیه محمول قرار گرفته. به این میگن وجود استقلالی و وجود مستقل، یا معنای حرف، معنای اسمی وجود. اما در برابر معنای اسمی وجود چیز دیگه ای هست که بهش میگن معنای حرفی وجود یا موجود. این یعنی چی؟ ببینید در زبان فارسی ما یک است داریم و یک هست. ما یه جاهایی از است استفاده میکنیم، یه جایی از هست. مثال الان اگر بگیم که باید بگیم زرده تخم مرغ سفید است، درسته؟ یا اگر بگیم زرده تخم مرغ سفید هست، کدوم درسته؟ آیه است درسته؟ کدوم درسته؟ حوازی اصلا سفید نیست، زرده، تخم مرغ زرده، اصلا سفید نیست. حالا جوکش بود. یه جاهایی ما از است استفاده میکنیم، میگیم انسان عالم است، نمیگیم معمولا در فارسی انسان عالم هست. یه جاهایی از است استفاده میکنیم، هست خیلی سخته. مثلا میگیم زید هست، کتاب هست، میگه آقا کتاب کجا؟ میگه کتاب همونجا هستش دیگه، برو بردار. نمیگیم کتاب است، میگیم کتاب. بین است و هست تفاوت. هست نشان دهنده در زبان فارسی نشان دهنده وجود محمولی است، اما است نشان دهنده وجود رابط است. ربط بین چی رو بیان میکنه؟ موضوع محمول رو. حالا در زبان عربی ما وجود محمولی داریم، میگیم زیدون موجودون. اما اون چیزی که در زبان فارسی میگیم است، خیلی وقتا براش لفظ خاصی نداریم. در زبان عربی هیئت جمله این رو نشون میده، زیدون عالمون. خب ربط بین زید و عالم دیگه لفظ خاصی براش وضع نشده. اون خود هیئت جمله، مثلا خدمت شما عرض بکنم، جمله اسمیه نشان دهنده چی هستش؟ ربطه. خب بین این دوتا در واقع ایشون میخوان بگن وجود محمولی که معنای مستقل دارد با وجود رابط که معنای چی هستش؟ غیر مستقله. بین این دوتا رابطه، رابطه یه اشتراک لفظیه. این دوتا رابطهش دیگه مشترک معنوی نیست، چون یکی معنای مستقل است، استقلالی تصور می شود، در ناحیه محمول قرار می گیره. یکی اصلا خیلی وقتا لفظی براش قرار داده نشده در زبان مثلا عربی، فقط هیئت جمله داره اون رو می رسونه. اون رو هم بهش میگن وجود، ولی این وجود، وجود چی هستش؟ رابطه. با مباحث ادبیاتی بخوایم صحبت بکنیم، این معنا یک معنای حرفیه، که این معنای حرفی صرفاً رابطه بین دو تا جمله است. خب این بحث معنای حرفی از دو جهت ایشون بحث میکنه. یک جهت نظریه علامه طباطبایی رو اینجا بحث میکنن و رد میکنن، یک بحث میاد سراغ معنای کانت و بحث وجود محمولی. علامه طباطبایی، دقت کنید، علامه طباطبایی از ذهن شروع میکنه، میفرمایند چون وجود محمولی در ذهن هست، پس باید یک وجود رابطی هم بین مصداق موضوع و مصداق محمول در خارج باشه. یه جایی هم از خارج میاد سراغ ذهن، میاد میفرمایند که چون که در حمل‌های اولی، در حمل حلیات بسیطه، در واقع خارجیشون نسبتی نیست، پس در ذهنم قضایای مثلا حلیه بسیطه درش رابط وجود نداره. اینو توضیح میدم، باید بیان بکنم. یکی بیان علامه طباطبایی رو ایشون میخوان نقد بکنن، و یک بیان جناب کانت، که اون اصلا وجود محمولی رو میخواد انکار بکنه و بگن چیزی به نام وجود محمولی ما در خارج نداریم. پس همه بحث های فلسفه که شما میخواید حول انسان و موجودان، الله تعالی موجود بشه، میخواد بگه همه اینها رو باید بریم تو ذهن، ما در خارج چیزی به نام وجود به این معنا نداریم. خب اول بیایم سراغ بیان علامه طباطبایی. ببینید علامه طباطبایی میگن قضیه صادق به چه معناست؟ یعنی مطابق با خارج. خب اگر گفتیم زید عالم است در زبان فارسی، یا در زبان عربی گفتیم زیدون عالمون، اول بیایم سراغ ذهن. در ذهن زیدی داریم که موضوعه، عالمی داریم که محموله، و نسبتی که حالا یا است در زبان فارسی یا اون هیئت جمله اسمیه که دلالت بر وجود رابطه بین موضوع و محمول داره. پس ما در ذهن موضوع داریم و محمول داریم و رابطه داریم، وجود رابط داریم به عبارتی، که به اون وجود رابط بهش وجود رابط گفته می شود. خب حالا صدق به چیه؟ به مطابقت قضیه با واقع. یعنی اگر زیدون عالمون، زید عالم از صادقه، بنابراین یک چیزی داریم که مصداق زیده. این زید یک تصویر ذهنی داره که پس یک علم هم در خارج صدق میکنه. پس حالا که زید تو خارج هست، علم تو خارج هست، اون رابطه ای که در ذهن بین زید و علم بود، پس این هم باید در خارج چی داشته باشه؟ مصداق داشته باشه. پس علامه طباطبایی از قضیه اینجا شروع میکنن، میگن چون در قضیه وجود رابط داریم، در مطابق قضیه هم باید بین زید و خود علمش چی داشته باشیم؟ رابطه داشته باشیم و وجود رابط داشته باشیم. بله ببینید اینو دقت کنید، اینجا وقتی که این بالاست و این پایینه، بین این و این یه نسبت و رابطه ای هست. اما مهم اینه که علامه میخواد بگه وقتی که میگیم زیدون عالمون، باید بین زید و علمش هم یک رابطه ای باشد، نه بین این و این که یکی بالا یکی پایینه. ایشون وجود رابط رو بین زید و خود علمش میخواد ثابت بکنه. از چه راهی؟ از راه قضیه. پس اینجا از قضیه شروع میکنه میاد خارج، میگه تو قضیه وجود رابط هست، پس تو خارج هم باید بین زید و علمش چی وجود داشته باشه؟ وجود رابط وجود داشته باشه. یه وقت دیگه ای ایشون برعکس حرکت میکنه، میاد در مطابق قضایای حلیه بسیطه. آقای مشکفشان اینجا نشسته، میگم آقای مشکفشان هست. خب زید و علم دو تا چیز بود، درسته؟ زید یه چیزه، علمش بالاخره یه چیز دیگه است، چون زید بود علمش نبود، بدن عالم شد. اما بین آقای مشکفشان با وجودش دوگانگی وجود داره؟ نه، یکیه دیگه. اینجا چی هستش؟ وحدته. اصلا اینجا اتحاد نیست، بین زید و علم باز یک اتحادی حاصله، ولی بین خدای آقای مشکفشان و وجودش اینجا اتحاد نیست، در واقع چیه؟ وحدته، خودش خودشه. خب آیا معنا داره بین یه شی با خودش یه نسبتی برقرار باشه؟ ایشون میفهمند لا معنا لدوران نسبه بین شیء و نفسه. معنا نداره یه چیزی خودش با خودش وجود رابط و نسبت داشته باشه. پس در وجود خارجی جناب آقای مشکفشان بین خودش و خودش وجود رابط وجود نداره. علامه از اینجاش میاد سراغ ذهن، میاد میگه خب قضایا چند جزئیه. در باب اینکه قضیه چند جزئیه، همه میگن حالا یا سه جزئیه، موضوع محمول رابط، یا مثلا نسبت حکمیه، حکم و نسبت حکمیه. ایشون میفرمایند که در قضایای حلیه بسیطه، یعنی زید موجود است، زیدون موجودون، نه فقط در خارج، حتی در ذهن، قضایای حلیه بسیطه چند جزئیه؟ دو جزئیه، موضوع است و محمول. آقای مصباح میگه آقا شما دوچار مغالطه بین مفاهیم منطقی و مفاهیم چی شدید؟ فلسفی. یا به عبارت دقیق تر، شما بین احکام منطقی و فلسفی خلط کردید. احکام منطقی مال کجاست؟ توی ذهنه. احکام فلسفی مال کجاست؟ تو خارجه. این که در ذهنم وجود رابط دارم، لزوماً در مطابقش لازم نیست وجود رابط داشته باشم، چون زید و علم با همدیگه یه موجود دارن. و از اون طرف اگر در خارج وجودی دارم که بین خودش و خودش وجود رابطی وجود ندارد، لازم نیستش که اگر خواستم اینو تصور کنم تو ذهن، خودشم وجود رابط. آقا الانسان و انسانون، این دیگه از اون واضح تره. انسان انسانون قضیه هست یا نیست؟ علامه میگه این قضیه دو جز بیشتر نداره، موضوع دارد و محمول. آقا در قضیه، برای اینکه قضیه داشته باشیم، حتما باید یک نسبت و رابطه‌ای وجود داشته باشه. اینی که در مطابق قضیه در خارج نسبت و رابطه نیست، دلیل نمیشود که پس در ذهنم وجود و رابطه وجود نداشته باشه. شما آمدید احکام منطقی رو به فلسفه نسبت دادید، یه جاهای احکام فلسفه رو به چی نسبت دادید؟ به منطق و احکام منطقی نسبت دادید. یه وقتی به آقای فیاضی گفتم آقا این که خیلی واضحه، لازمه بیان علامه طباطبایی اینه. وقتی که میگیم الانسان، الانسان، الانسان و انسانون، بشه قضیه نگیم الانسان و انسانون، انسان انسان است که قضیه است. با اینی که دوتا مفهوم بگم، بگم انسان انسان، ایشون میگه اینا اینه همه. انسان انسان ربط بینشون نیست، الانسان و انسانان هم بینشون ربط، یعنی که واضحه که فرق میکنه با هم دیگه. حالا ایشون اینو تو قضایای سالبه هم میبره، میگه قضایای سالبه یعنی سلب حکم، میگیم زید عالم نیست، در واقع میخوایم اتحاد بین زید و علم رو چیکار بکنیم؟ نفی بکنیم. ایشون میگه قضایای سالبه هم چون حکم نداره نسبت در واقع نیست، پس در واقع قضایای سالبه هم دو جزء دارد، موضوع دارد و محمول. گفتم آخه واضحه که زید عالم با زید عالم نیست فرق میکنه. چی گفت؟ خدا بعضی مواقع عقل انسان رو میگیره، فرق بین معصوم و غیر معصوم. بزرگان گاهی اوقات اشتباهات بسیار بزرگی انجام میدن. آقا زید عالم نیست در خارج، بله ما میخواییم سلب بکنیم رابطه بین زید و علم رو، اما در واقع در ذهن حکم میکنیم به سلب حکم، ما حکم به سلب حکم داریم میکنیم. بنابراین در قضایای سالبه هم حکم و نسبتی وجود دارد. بخون جناب آقای مشکی افشان مفهوم اسمی و حرفی. خب علامه اینو گفتن دیگه، اینو علامه دارن دیگه. یکی کانته که وجود محمودی رو انکار میکنه، علامه بین در اینجا میاد از راه ذهن میره سراغ خارج، میگن در ذهن اگر وجود رابط داریم در خارج هم وجود رابط داریم، میگن غلطه. از اون طرف علامه میگن در مطابق حلیات بسیطه الانسان و موجودان چون در مطابقش رابطه نداریم پس در ذهن هم رابطه، میگه اینجا خلط فلسفه و منطقه. بخون جناب آقای مشکفشان. جانم
وجود موضوعی مثلا تو برد
جانم
وجود محمولی رو گفتی؟
وجود محمولی اصطلاح، یعنی وجودی که معنای مستقل دارد، میتواند در ناحیه موضوع و محمول قرار بگیرد در برابر وجود رابط که فقط نسبت بین اجزای قضیه است. بفرمایید.
محمول اسمی و محمول حرفی وجود. سومین بحثی که پیرامون محمول وجود مطرح شده درباره اشتراک واژه وجود بین معنای اسمی و مستقل یا معنای حرفی و رفتی است. توضیح آن که در قضیه منطقی علاوه بر دو محمول اسمی و مستقل، موضوع و محمول، محمول دیگری لحاظ می شود که رابط بین آنهاست و در زبان فارسی با لفظ است به آن اشاره می شود، ولی در زبان عربی معادلی ندارد و هیئت ترکیبی جمله را می توان حاکی از آن به شمار بود. این مفهوم از قبیل معنای حرفی است و مانند معنای حروف
حروف اضافه
استقلالا قابل تصور نیست، بلکه باید آن را در ضمن جمله درک کرد. منطقیین این معنای حرفی را وجود ربطی یا وجود رابط می نامند در برابر معنای اسمی آن که می تواند محمول واقع شود.
این وجود محمولی در ناحیه موضوع هم قرار، اصطلاحاً بهش میگن وجود محمولی، ولی میتونیم بگیم هاذا الوجود انسانون، این هم میتونیم بگیم، یعنی در ناحیه موضوع قرارش بدیم، ولی اصطلاحاً چون معمولاً در بیان عرفی ماهیت رو موضوع قرار میدن و وجود رو محمول قرار میدن، معمولاً بهش میگن وجود محمولی، ولی موضوع هم میتونه قرار بگیره. بله این علیه بسیطه است، اونجایی که میگیم بنابر اصالت وجود همه قضایا عکس الحمل، یعنی نباید بگیم الانسان و موجودون، باید بگیم هاذا الموجود انسانون یا الوجود و انسانون. بفرمایید ادامه.
سلب المتعلقین در اسوار تصریح کرده است که استعمال واژه وجود در چنین معنای حرفی به اصطلاح خاصی غیر از هر غیر از معنای معروف و مصطلح آن است که معنای اسمی و مستقل میباشد و بنابراین باید کاربرد کلمه وجود را در این دو معنا به صورت مشترک نفی کنیم.
پس ما که میگیم وجود مشترک معنوی است، وجود محمولی رو میگیم مشترک معنوی است، ولی بین معنای استقلالی وجود و بین معنای حرفی وجود در واقع مشترک لفظیه. بخون جناب آینه چی؟
ولی بعضی دیگر به این نکته توجه نکردن و مفهوم وجود را مطلقاً مشترک معنوی دانستن، بلکه پا را فراتر نهاده خواستند از راه چنین مفهومی وجود عینی رابط را نیز اثبات کنند. به این بیان که وقتی مثلا میگوییم علی دانشمند است، واژه علی حکایت از شخص خاصی میکند و در ازای واژه دانشمند هم دانش وی وجود دارد که آن هم در خارج موجود است. پس مفهوم رابط قضیه هم که با لفظ است نشان داده میشود، حکایت از نسبت خارجی بین دانش و علی می نماید بنابراین در متن خارج هم نور وجود رفتی اثبات.
ببینید دقت کنید آقای مصباح وجود رابط رو در خارج قبول داره، یعنی میگه این وقتی بالا این وقتی پایینه بین اینها یک ربط و نسبتی هست که اون وجود رابطه. به علاوه در مباحث علت میرسیم که میگن اصلا وجود خارجی معلول عین الربط به کیه؟ به علتشه. اما اشکال ایشون چیه؟ میگه شما از راه قضیه و نسبت درون قضیه نمیتوانید وجود رابط رو در خارج اثبات بکنید، و الا این بالا این پایینه یک رابطه بین این دوتا هست، بین من و مادرم یک رابطه مثلا امیت و مثلا بنوتی مثلا برقراره. ایشون قبول داره وجود رابط رو در خارج، ولی میگه با این استدلال وجود رابط در خارج اثبات نمیشود، و الا در مباحث علیت و معلولیت اصلا همه معلولها رو ایشون وجود رابط و عین الربط میداند. اینو باید بهش توجه کنیم. ولی بخون آقای پوازی.
ولی در اینجا هم بین مفاهیم و احکام منطقی با مفاهیم و احکام فلسفی خلطی صورت گرفته و احکام قضیه را که مربوط به مفاهیم ذهنی است به مصادیق خارجی صادرات دادند و بر این اساس وجود نسبت در حلیات بسیطه را انکار کردند، به این جهت که نمیتوان بین خود شیء و وجود آن نسبتی تصور کرد. در صورتی که وجود نسبت در قضیه‌ای که حاکی از یک امر بسیط است مستلزم وجود خارجی نیست،
وجود خارجی نسبت
مستلزم وجود خارجی نسبت در مستقا آن نیست، بلکه اساساً هیچگاه نمیتوان نسبت را از امور عینی و خارجی به حساب آورد. به نهایت چیزی که میتوان گفت این است که نسبت در حلیات بسیطه نشانه وحدت مستقا موضوع محمول و در حلیات مرکبه نشانه اتحاد عینی آن است.
یعنی در حلیه بسیطه وقتی که میگیم انسان موجود است نسبت میخواد وحدت رو نشون بده، اما وقتی که میگیم انسان عالم است میخواد بگه بین انسان و علم یک نحوه اتحادی وجود داره. پس این نسبتی که ایشون میخواد بگه در خارج نیست، اون نسبتی که در ذهن است میخواد بگه در خارج نیست، و الا بین این کتاب و اون کتاب روبروی نسبت مقابله برقرار هست. از اینجا ایشون وارد نقد جناب کانت میشود که کانت مفهوم حرفی رو کلن انکار کرده بود. علامه طباطبایی مفهوم وجود محمودی رو قبول داره، وجود اسمی هم وجود حرفی رو قرار داد قبول دارن، هم وجود محمولی و استقلالی رو. فقط یه جایی بین احکام این دوتا با هم دیگه مثلا خلط میکنن، علامه نقد میکنن. کانت در برابر کلن معنای وجود محمولی رو انکار میکنه، میگه وجود فقط وجود رابطه، اونم تو ذهنه. این انشاءالله توضیحی میخواد، یه ذره بعد از فلسفه کان توضیح بدیم و اگر عمری باشه فردا صلوات ختم بفرمایید.